سنگ مکردی به کفشانی کجای کار میلنگه که حالا مختاری اما بعدمو اجبار میشه بعدمو اجبار میشه که تنها تنها بشینیم خوابو می ببینی اما خدا من روزی نبینی
وقت شما به خیر باشه شنوندگان محترم، همراهان گرامی، همچنان از رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. با ادامه بخش اصرگاهی برنامه ها دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق هم شنونده مجله پزشکی باشیم.
مجله پزشکی برنامه‌ای از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه و این برنامه برنامه مجله پزشکیست که تقدیم حضورتون میشه. و همین ابتدای برنامه خدمتون عرض کنم که اونچه که برای این برنامه انتخاب میشه سلامت هست و اولویت های سلامت. اما این روزها مراقب سلامت خودتون باشید، خبرها رو حتما پیگیری میکنید. علاوه بر آلودگی هوا، ویروس آنفلانزا در چرخشه و تعدادی از استان‌های کشور حتی مدارسشون به دلیل شیوع آنفلانزا چند روزی تعطیل شدن. بنابراین توصیه‌های بهداشتی و مراقبتی رو جدی بگیریم. سندروم و مجموعه ای از علائم در کنار هم که بهش گفته میشه سندروم و البته در مورد سندروم متابولیک شاید در مورد بزرگسالان بیشتر شنیده باشیم. سبک زندگی امروزی و مجموعه از علائم در کنار هم دیگه مثل چاقی و افزایش قند خون و اختلال در چربی های خون، اما شاید برای ما تعجب آور باشه که حتی درباره کودکان هم باید به فکر سندروم متابولیک باشیم. در محضر مهمان عزیز برنامه خانم دکتر مونا نوربخش که فوق تخصصی برای قدرت درون‌ریز و متابولیسم در کودکان هستن امروز بیشتر خواهیم شنید. درباره سندروم متابولیک آشنا میشیم، عوامل خطر، پیشگیری و البته مراقبت هایی که همه ما در سبک زندگی سالم کودکانمون باید در نظر بگیریم. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876، شماره تلفن ما در رادیو سلامت و 30102 هم برای پیامک های شماست. عرض کردم خدمتتون که امروز ما میزبان خانم دکتر مونا نوربخش هستیم. شما فوق تخصصی در حوزه قدرت درون‌ریز و متابولیسم در کودکان هستن، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خیلی خوش اومدین، سلام به شما.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی. امروز افتخاری هست برای من که در خدمتتون باشم.
تمنا میکنم، باعث افتخار ماست. ممنون از همراهی شما. خانم دکتر، ما از شما یاد میگیریم. بفرمایید که اصلا سندروم متابولیک چی هست و همون سندروم متابولیکی که ما در بزرگسالان میشنویم؟
سندروم به مجموعی از علائم گفته میشه که در کنار هم قرار میگیره و خب سندروم متابولیک یکی از به اصطلاح عوارضی هستش که معمولاً در افراد چاق دیده میشه و تقریبا همون تعریفی که برای بزرگسالان مطرح هست برای کودکان هم مطرح میشه. این مجموعی از علائمی که در کنار همدیگه باعث بشه که ما به اصطلاح بگیم کودک دچار سندروم متابولیک هست، چهار کرایتریای مختلف داره که اگر دو تا از اینها در افراد مثبت باشه به عنوان سندروم متابولیک تقسیم بندی میشن.
یعنی در واقع چهار تا شاخص کنار هم.
بله، اولین مطلب اینه که خب بچه چاق باشه. تعریف چاقی در کودکان بر اساس صدک‌های BMI هست. ما BMI که خب فرمولی داره، شاخص توده بدنی که از تقسیم وزن به مجذور قد بر حسب متر هستش به دست میاد، ما اینها نمودارها و منحنی های مخصوصی در کودکان وجود داره که اینها رو منتقل میکنیم. زمانی که BMI بیشتر از 95 درصد پرسنتایل باشه به عنوان بچه های چاق در نظر میگیرن. یکی از خصوصیات،
یعنی مثل همون منحنی های رشدشون که ما بچه از زمانی که به دنیا میاد بررسی میشه ماهانه میبرنشون منحنی، همینو میبرن روی اون درصدی که از متوسط جامعه پیدا کردن و بالا و پایین جامعه پیدا
یعنی
کردن.
ما مجموعی از ما منحنی های متنوعی در حوزه اطفال داریم. یکی قد برای سن هست، وزن برای سن هست، قد برای وزن هست و بعد منحنی های مخصوص BMI. یعنی اون تعاریفی که ما برای چاقی در بزرگسالان، اون اعدادی که استفاده میکنیم برای اطفال استفاده نمیشه.
مثلا ما اگه میگیم دو تا عدد انتها و ابتدای طیف برای شاخص توده بدنی مثل 19 و 25، اینجا دیگه در مورد کودک میبریم رو منحنی.
بله، ممکنه نفر شاخصش عددش مثلا 25 باشه ولی منحنیش بالاتر از 95 درصد باشه و به عنوان به اصطلاح چاقی شدید در نظر گرفته میشه. ولی این صدکه خیلی ارزش داره که
بله.
خب ولی خب کلا نمودار قد به وزن اینو نشون میده. یعنی ما انتظار داریم مثلا بچه‌ای که قدش رو 50 درصد هست وزنش هم رو 50 در صد باشه، این استاندارد به این صورت هست. مهم نیستش که مثلا کجا هست، چون ما میگیم مثلا یه جاده‌ای وجود داره، یک جاده سلامتی وجود داره. اگر بچه قدش فرزن رو 10% هست، وزنم باید رو 10% باشه. خب حالا نگاه میکنیم منحنی رو، میبینیم که قد مثلا روی منحنی 10% ولی وزن رو 75%. خب این خودش نشون میده که این بچه مبتلا به چاقی هست. ولی برای اینکه باز دقیق تر به دست بیاد، ما اینو بی ام آی رو حساب میکنیم، رو منحنی ها منتقل میکنیم. یکی از یعنی کرایتری اصلیش همین افزایش وزن،
یعنی اون شاخص اصلی ما همین وزن بچه است که باید در نظر بگیریم به عنوان یک، به عنوان یک عامل از اون مجموعه عواملی که کنار هم قرار میگیره.
نکته بعدی در حقیقت اندازه دور شکم هست که با متر اندازه گیری میکنیم از تقریبا بیشترین قطر شکم هستش، که این بیشترین قطر باز برای خودش منحنی مخصوص به خود رو داره و انقدر اهمیت داره که در تعریف سندروم متابولیک در کودکان میگه اگر که شما منحنی دور شکم شما بالاتر از صدک 90% باشه، به عنوان سندروم متابولیک در نظر بگیر، حتی اگر بقیه شاخص ها رو نداشته
یعنی
باشه.
همین یه دونه علامت،
همین یه دونه علامت بسیار مهمه، به خاطر اینکه این اندازه دور شکم مطرح کننده میزان چربی احشایی هست. چربی احشایی نکته ای که داره این هستش که با عوارض قلبی عروقی ارتباط مستقیم و معنیداری داره. بنابراین بچه هایی که چاق هستن و به خصوص سایز دور شکمشون از استاندارد بالاتر هستش، خیلی جدی تر باید در موردش تصمیم گرفت.
بسیار پاسگزارم. بنابراین ما میبینیم که چقدر اینجا چاقی شکمی، مخصوصا آمارایی که الان داره میاد بیرون و ما میبینیم که چاقی در کودکان چقدر داره بیشتر میشه نسبت به گذشته، چقدر پر اهمیت هست. به دلیل اینکه حالا ما وقتی میگیم یه بزرگسال، مثلا متوسط سنی 50 سال، حالا با طول عمرش حساب بکنیم، ولی یه بچه اگر قرار باشه که از کودکی وضعیت اضافه وزنش به این شکل باشه، چاقی دور شکم، ببینید که یک عمر رو باید در پیش داشته باشه و چقدر میتونه رو کیفیت و حتی متوسط سالهای زندگی کردنش تأثیر بگذاره. سندروم متابولیک در کودکان موضوع مورد نظر ما در این برنامه مجله پزشکی است که تقدیم حضورتون میشه. همچنان شنوندی صدای ما هستید از رادیو سلامت، این برنامه مجله پزشکی است که تقدیم حضورتون میشه و داریم راجع به سندروم متابولیک در کودکان صحبت میکنیم. چقدر موضوع پر اهمیتی هست، به خصوص با شرایط فعلی چاقی کودکان ما، که خب خانم دکتر نوربخش برامون توضیح خواهند داد سایر شاخص هایی که در کنار هم تشخیص سندروم متابولیک رو مطرح میکنه، که البته ایشون تاکید کردن صرفا چاقی دور شکم انقدر اهمیت داره که با همون شاخص هم شما میشین تشخیص رو برای بچه بگذارید. خب خانم تو بفرمایید سایر شاخص ها رو برامون بگید.
یکی دیگه از شاخص های خیلی پر اهمیت مقاومت به انسولین هست. مقاومت به انسولین البته که ممکنه که در زمینه ژنتیکی هم وجود داشته باشه. افرادی که در خانوادهشون دیابت نوع 2 دارن، مادرانی که دیابت بارداری داشته باشن، اینها به هر حال زمینه ژنتیکی داشته باشن، اما به هر حال رژیم غذایی بچه‌ها که پر کالری باشه و به خصوص از قندهای ساده خیلی بیشتر از اندازه مصرف بکنن، قند عامل تحریکی هستش که غده پانکراس انسولین رو ترشح کنه و این انسولین باعث میشه قند وارد سلول بشه، مقدارش بسوزه، مقدارش مورد ذخیره قرار بگیره. خود بدن وقتی با حجم زیادی از کربوهیدرات مواجه میشه، یک مقاومت ذاتی ایجاد میکنه و این باعث میشه که انسولین هی بیشتر ترشح بشه ولی عملکرد مناسبی نداشته باشه. بنابراین شاخص مقاومت به انسولین یکی از شاخص‌های سندروم متابولیک است. در بالین ما چطور می‌بینیم؟ یک تغییر رنگ تیره در ناحیه چین‌ها، به خصوص در ناحیه دور گردن یا ناحیه کشاله ران دیده میشه. پوست حالت تیره رنگ و حالت زخیم و چرمی شکل پیدا می‌کنه که این یکی از نشانه‌های مقاومت به انسولین هستش که به ما نشون میده که این بچه انسولینش بیش از اندازه ترشح میشه.
علامتی هست که توجه اطرافیان و والدین و خانواده جلب
کنه. تغییر رنگ تیره بسیار، خیلی موارد مثلا میگن این ماه اینو میشوریم هی، ولی علارغم اینکه خیلی میسابیم پوستو، ولی این میبینیم که اینجا ناحیه، یا فکر میکنن مثلا آفتاب سوختگی هستش، در حالی که خب مثلا در ناحیه کشاله ران وقتی این تیرگی اتفاق میفته ناشی از مثلا تابش آفتاب نیست. این یک زنگ خطری هستش که در بالی ما میبینیم و واقعا پیش درآمد دیابت نوع 2 هست. اما واقعا در بچه‌های خیلی کوچیک، حتی سنین 7 سال 8 سالی که چاق هستن، این تغییر رنگ رو میبینیم و این نشون میده که ممکنه در سالهای خیلی زودتر مبتلا به دیابت نوع 2 بشن.
و اینا همزمان اگه قندشون شک بکنین، قندشون چک بکنین، قند طبیعیه.
قند صبح ناشتا معمولا طبیعیه، ولی ما یک شاخصی داریم به اسم شاخص هما که یک از ضرب و تقسیم قند خون ناشتا و انسولین ناشتا به دست میاد. اینو در داخل یک فرمولی میگذاریم، اگر این عدد بالاتر از 2.5 باشه نشون دهنده این هستش که ما انسولین ما در حالت ناشتا بیش از اندازه داره ترشح میشه و نشان دهنده مقاومت به انسولینه که در جزء آزمایشایی هستش که در بچهای چاق ما اینو حتما درخواست میکنیم، حتی اگر که این نشانه بالینی رو هم پیدا نکنیم.
بله.
یکی دیگر از باز فاکتورهایی که در تعریف سندروم متابولیک وجود داره افزایش چربی خون هست. ما خب میدونیم که ما یک سری چربی های خوب داریم، یک سری چربی های مضر داریم، کلسترول، تریگلیسیرید و چربی های با دانسیته پایین مثل LDL. اینها چربی های بدمون هستن که اگر اینا از استاندارد بالاتر باشن باز زنگ خطری هستش. و یک چربی خوب داریم HDL که به اصطلاح جاروی عروق هستش، پاکسازی عروق انجام میده. اگر این هم از استاندارد پایین تر باشه به عنوان یکی از شاخصهای سندروم متابولیک در نظر گرفته میشه. و بعد دیگه خب فشار خون هستش که ما در افراد چاق حتما باید بچه ها مورد ارزیابی فشار خون قرار بگیرن در چندین نوبت مختلف، در حالت آرامش، در پوزیشن های مختلف. اگر این هم از صدک استاندارد خودش بالاتر باشه به عنوان یکی از کرایتریهای سندروم متابولیک در نظر گرفته میشه.
خیلی از این شاخص‌ها که شما فرمودین باید بره رو منحنی که ما بفهمیم، یعنی عدد نمیشه براش گفت، شاید آزمایشگاهی هم نشه سنجیدش، ولی اینا باید بره رو منحنی. حالا خود این منحنی هم کار تخصصیه، یعنی واقعیتش تا ما نبینیم اون منحنی رو شاید توجیه کردنش به این شکل شنیداری گفتاری سخت باشه برای شنونده. اما بفهمید خانم دکتر که این ارزیابی ها از چه زمانی شروع میشه؟
از
یعنی
زمانی که
یعنی با همین چاقی شما فقط شروع میکنید به ارزیابی؟
ببینید از زمانی که کودک به دنیا میاد و به اصطلاح از محیط جنینی خارج میشه، از همون بعد به تولد اندازه‌گیری ها صورت میگیره و بعد در ماهای اول، هر ماه، بعد هر 3 ماه یا هر 6 ماه یک بار حتما باید بچه از نظر رشدی مورد ارزیابی قرار بگیره و اگر این منحنی از نظر مراکز بهداشتی غیر طبیعی باشه حتما باید به مراجع تخصصی تری ارجاع بشه. بعضا همکاران کودکان اینها رو پایش میکنن، اصلاح سبک زندگی در قدم اول هست، ولی خب یکی از دلایل چاقی میتونه مسائل غدودی و متابولیک باشه.
بله.
یعنی مشکلات هورمونی، بیماری های سندرومی که اینها باید حتما به اصطلاح بخش های فوق تخصصی ارجاع بشه که از نظر بیماری های زمینه‌ای که منجر به چاقی میشه مورد ارزیابی قرار بگیره.
پس به این ترتیب حتی وزن موقع تولد میتونه یه شاخص برای شما باشه.
بله.
یعنی ما وزن بچه‌هایی که بیشتر از مثلا 3700 هستن، 4 کیلو هستن، اونا بررسی میشن، میرن تو مسیر بررسی.
بله قطعا. ببینید معمولا بچه‌هایی که حاصل از تولد مادران مبتلا به دیابت حاملگی هستن معمولا درشت هیکل به دنیا میان. این اصلا چیز خوبی نیست. مثلا میگیم هرچی بچه درشت‌تر باشه، چاق‌تر باشه، سلامت بهتری داره.
این باور قدیمی
ماست. بله این باور غلط. مثلا خیلی از خانواده‌ها میگن که ما نگران قدش هستیم ولی نگران وزن بالاش نیستیم. دوست داریم بچه ما توپل باشه، زورش زیاد باشه، کسی بهش نتونه زور بگه. این همچین باور غلط و اشتباهی در خانواده ها هست. یا مثلا میخوایم یه ذره بیشتر باشه که اگر مریض شد مثلا 2 کیلو کمتر شد بچه مثلا آسیبی نبینه.
اصلا فکر میکردن بچه چاق سالم تا.
بله دقیقا. خیلی از والدین به خصوص مادرها فکر میکنن که یک مادر خوب اینه که بچه مثلا توپلتر و چاقتری داشته باشه. کیفیت مادر انگار به طول و عرض بچه است. به خاطر همین اصلا خیلی مواقع مراجعه نمی کنن، مثلا هرچی سن کوچیکتر باشه بچه های توپلتر به اصطلاح شیرینتر هستن. به خاطر همین اصلا مراجعه نمی کنن و فکر نمی کنن اصلا عارضه ایجاد کنن، در حالی که عوارض چربی خون بالا، عوارض چاقی از همون دوران شیرخوارگی میتونه ایجاد بشه. و بعد از همه مهمتر اینه که این چاقی ممکنه علت بسیار مهم و به اصطلاح حتی تهدید کننده حیات داشته باشه.
یعنی فقط یه سندرم متابولیک تشخیص فعلی شما نباشه، حتی اون چاقی دلایلی داشته باشه که مثلا غددی باشه، متابولیک باشه و دیگه حتی با حیات بچه در مقایست.
بله مثلا ما اشکالات هورمونی مثل پرکاری غده فوق کلیوی، این خودش میتونه که ناشی از یک تومور میتونه باشه، میتونه باعث ایجاد چاقی بشه. منتها نکته ای که وجود داره که ما بهش توجه میکنیم، توجه به منحنی قد هم هست. بچه ای که رشد قدیش متوقف شده یا سرعت رشدش کاهش پیدا میکنه در حالی که افزایش وزن پیدا میکنه، ما میتونیم بگیم 90-100% این یک علت قددی زیرش وجود داره. اما بچه‌ای که رشد قدی خیلی بالایی داره و در این حال وزنم بالاست، این بیشتر به دلیل سبک زندگی است. با وجود این ما اینها رو هم رها نمی‌کنیم و حتما باید علت‌ها بررسی بشه.
خانم دکتر، حالا دلایلی که وقتی دلیل قددی هست و دلایل دیگری داره، حتی سندرم های دیگه ای باشه،
بله،
در میون، اما اگه اینو بذاریمش کنار بیایم سراغ همون سبک زندگی امروزیمون،
بله،
حالا چه وزن موقع تولد بچه بالا بوده چه پایین بوده، نوع تغذیه بچه های امروزی و الان آمارایی که منتشر میشه وزارت بهداشت میگه پایش کشوری شده، مثلا چاقی داره، سنش میاد پایین تر برای بچه ها هست و اینها، چقدر شیوع داره این چاقی که با سندرم متابولیک، یعنی با تشخیص سندرم متابولیک؟
بسیار. یعنی الان در حال حاضر ما تا یه زمانهایی در زمان دانشجویی من خیلی نگران کم وزنی و به اصطلاح حالا مسائل مربوط به اون، الان ما با موزل چاقی بسیار مواجه هستیم به خاطر اینکه سبک زندگی ها بسیار متفاوت شده. ما همین امروز مدارس تعطیلن، بچه ها در منزل هستن، پشت کامپیوتر نشستن، خانواده ها هم دیگه تو این هوای آلوده نمیتونن بچه ها رو پارک ببرن، توی منزل هم خب فضا به اندازه کافی نیست، بچه‌ها همه پای گوشی هستن، در ساعت تفریح و فراغتشون هم در حال بازی‌های کامپیوتری هستن. یعنی ما اصلاً خب به اصطلاح فعالیت فیزیکی نداریم. جدا از کنار فعالیت فیزیکی، سبک غذایمون متفاوت شده. غذاها همه به اصطلاح فست فود، سرخ کرده، راحت، یعنی سبزیجات، میوه ها اینها وجود نداره. اغلباً فراوردی شده هستش، معمولاً پرچرب هستش. مثلا تو برنامه غذایی خیلی از ترکیبات چربی مثل سرخ کردنی ها اینها استفاده میشه، شکلات، کیک، شیر کاکائو میان وعده ها به جای اینکه به مغز ها، میوه ها اینها شیفت پیدا کنه، بیشتر یه راحت، خیلی راحته دیگه، کیک و به اصطلاح شیر کاکائو در کیف بچه.
صنعت غذایی هم که ما داریم این روسا،
بله،
نه ما، دنیا، این تنوع صنعت غذایی هم در سر بیشتر کرده دیگه. یعنی اینقدر بعدم اون راحتی حمل و نقل شده دیگه، تو کیف بچه‌ها یه چیزی می‌ذاریم آماده و کارخونه ایه.
بله
واقعا خب خیلی کار
سخته. حالا الزاماً اینکه طبیعی باشه مهم نیست، انتخابش
انتخاب
هست. مثلا شما در انتخاب به اصطلاح همین شیر، شما میتونی شیر کمچرب و شیر پرچرب شکلاتی انتخاب کنی، خب این خیلی تفاوت کالری میتونه ایجاد بکنه. یا حتی در انتخاب نوع بیسکویت ها، مثلا بیسکویت هایی که مثل نمکی هستن، تو مثل چوب شور و اینها، ارزش کالری بسیار کمتری دارن تا کیک مثلا. حتی خانواده مثلا میگه من کیک و منزل درست میکنم، ولی خب تو یالمه توش کره اضافه کردی، این
روغن شکرشو داره دیگه،
بله، چرا میوه نمیدین بهش؟ چرا مثلا میوه براش خورد نمیکنین در داخل کیفش بذارین؟ چرا پسته و بادوم مثلا؟
دیگه واقعا یه سبک تغذیه، یعنی واقعا فرهنگ تغذیه.
بله، انتخاب این که چه ماده ای استفاده کنین، چرا سبزیجات نمیذارین، چرا اصلا تهیه نمیشه، گوجه، خیار، اینا بسیار همه جا وجود داره، ولی بچه ما عادت نکرده، برای اینکه این جزء به اصطلاح میان وعدش قرار داده نشده. به خاطر این وقتی شما مثلا خیار و گوجه فرنگی در داخل به اصطلاح میان وعده مدرسه میذاری، اصلا پذیرفته نیست که مثلا یا هویج مثلا استفاده بشه. به خاطر همین سبک غذایی عملا میبینیم که به چیزی میره که خیلی راحت باشه، یه پاکت شیر کاکائو و راحت، این خیلی مورد،
یه بسته کیک راحت
و یه بسته کیک.
خب من از صحبت شما اینطور استنباط میکنم که دو تا عامل خطر مهمش نوع تغذیه است، تغذیه ناسالم و بی حرکتی. این دو تا عامل مهمو در نظر داشته باشیم برای سندرم متابولیک در کودکان، که خیلی واقعا جای تاسف داره که یک انسانی از کودکی گرفتار یه همچین مشکلی بشه، چرا که در طول عمرش تأثیر خودش رو خواهد گذاشت روی سلامتش. اما بیشتر خواهیم گفت در برنامه مجله پزشکی. شما هم از ما بپرسید 22 65 28 76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت، درباره سندرم متابولیک کودکان از ما بپرسید. 30102 برای پیامک های شماست. ادامه برنامه مجله پزشکی رو پی میگیریم، اما میخوایم بریم سراغ بخشی که خانم مرجان قندی برامون تهیه کرده. یک گرفتاری دنیا، مصرف بیروی آنتیبیوتیک مقاومت میکروبی که پیدا شده نسبت به برخی از داروها و آنتیبیوتیک ها، و ببینیم که با توجه به آماری که در کشور ما هم معمولا منتشر میشه که مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکمون بالاست و حتی رقم 3 برابری از نظر میزان مصرف و تجویز نسبت به سایر کشورها براش مطرح شده، ببینیم که خانم مرجان قندی بر ما چی تهیه کردن و صحبت وزیر بهداشت رو میشنویم.
مقاومت میکروبی فقط یک مسئله درمانی نیست و ابعاد گسترده محیط زیستی و توسعه پایدار دارد. دکتر محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
بحث یه بیماری یه موضوع نداره، یه بحث بین نسلی داره. اونقدر که من خوندم در 10 سال آینده یه چیزی هزینش برای دنیا میشه 412 میلیارد دلار. قطعا یه مقدارش مصرف سر خوده. یعنی من میبینم حالا لااقل آدم تو دوروبر خودش میبینه یه سرماخوردگی یا آنفولانزا، مادر خونه نگران بچه‌ش دیگه، میره داروخانه، داروخانه بهش میده، اینم که نمیدونه چی باید بگیره، داروخانه بهش آنتیبیوتیکی میده که میدونیم حالا اصلا رو بیماری ویروسی اثری نداره، بعدم باعث مقاومت میشه. من پزشکم باید یه جریمه بشم برای این که اون آموزش، اون آگاهی توضیح نشده. جبران آگاهی رو با چند آنتیبیوتیک و طولانی مدت آنتیبیوتیک دادن میخوان جبران. این اگر نظارت نشه همین مسیر رو ادامه داریم میدیم. اینجا هم واقعا اگر ما توی بحث مقاومت میکروبی دستورالعمل‌هایی رو که همکارای عفونی ما، معاونت‌های درمان ما بر اساس گایدلاین‌ها انجام میدن، نظارت بکنیم، قاعدتاً با یه نظارت قوی و دقیق میتونیم از این عوارضی که آینده ناخوش و مبهمی رو برای ما ایجاد میکنه جلوگیری بکنیم. همه ارگان‌های زیربط، بحث‌های آموزشی، بحث‌های تحقیقاتی، سازمان دامپزشکی، وزارت نیرو، آب، فاضلاب، حتی آموزش پرورش، یعنی ما باید وارد شبکه شاد بشیم، شبکه آموزشی و ارتباطی آموزش پرورش بشیم، رسانه ملی این که گفتم خلاصه همه باید دست به دست هم بدیم، این موزلی رو که در حوزه سلامت به قدر کافی جدی گرفته نشد. من فکر میکنم که اون آموزشی که بایستی بر اساس این گایدلاین حرکت شه و بعد نظارت بشه، هم توسط معاونت درمان هم توسط بیمه ها، این اگر نظارت نشه همین مسیر رو ادامه داریم میدیم.
تجویز خودسرانه و نبود نظارت عامل اصلی بحران مقاومت میکروبی است